بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علی الائمة الهادین المهدیین السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقه الشهيده السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي ابن الحسين زين العابدين السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى ابن جعفر الكاظم السلام على علي ابن موسى الرضا السلام على محمد ابن علي الجواد السلام على علي ابن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي الأسكري السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خب بحث رو مستحضرید که در کیفیت معاد رسیدیم به اینجا که در نگاه قرآنی و روایی و ادله عقلی هم که اون رو به اثبات برسونه معاد هم جسمانی است هم روحانی و فردای قیامت نفس ما از بدن مثالی عالم برزخ جدا می شود یعنی بدن برزخی را رها می کند همون گونه که در مرگ دنیوی بدن دنیوی رو رها کرد در برزخ به بدن برزخی همراه شد در قیامت بدن برزخی را رها می کند با بدن قیامتی که اقتضای عالم قیامت را دارد همراه می شود و معاد برپا می گردد اینجا یک گروهی پیدا شدن از قبل از اسلام بودن در دنیای اسلام هم برخی این اشتباه رو کردن مخصوصا در این دوره های اخیر عجیب هم این مسئله دامن زده می شود که بحث این که نفس با بدن همراه می شود و در فردای قیامت نفس و بدن با همن اما اینو یه شکل دیگه ای فهمیدن حالا یا بد فهمیدن که دلائلشو با هم بررسی می کنیم یا تعمد داشتن که به شکل دیگه‌ای بیان کنن اونها قائل به تناسخ شدن تناسخ یعنی چی؟ از جمله بحث‌هایی که در رابطه با معاد و معاد جسمانی مطرح می شود که نوعی بدفهمی از بحث معاد است حالا چه انگیزه هایی باعث شده که یکیش بدفهمیه ولی سوء نیتی هم که در کار بوده اون سوء نیت چیه به اندازه ای که وقت اجازه بده انشالله با هم بحث میکنیم و چه آثاری خواهد داشت این اعتقاد اومدن قائل به تناسخ شدن. تناسخ یعنی چی؟ بیان ساده و خودمونی تناسخ یعنی روح، نفس بعد از اون که از بدن خارج شد وارد بدن یک انسان دیگر یا یک حیوان دیگر می شود و این ممکنه اونقدر ادامه بیابد تا نفس به کمال لایق خودش برسه. اینجوری میگن، میگن وقتی نفس در این دنیا با این بدن است، گناه کرد، آلودگی داشت، نتونست رشد لازمش رو پیدا کنه، وقتی مرد یعنی نفس از این بدن جدا شد، یه نوزاد دیگه‌ای که به دنیا میاد این نفس با او همراه میشه که دوباره این مراحل رو طی کنه و اگر با اون بدن باز به تکامل لازم نرسید بار سوم وارد مثلا بدن یه نوزاد دیگه‌ای بشه. این انقدر باید ادامه بیابه تا اینکه این نفس به کمالش برسه. بعد یک بهانه‌هایی هم برای اینکه بتونن حرفشون رو یه مقدار برای مردم قابل قبول نشون بدن آوردن به این معنی، میگن شما میبینید که بعضی آدم‌ها در این دنیا خیلی گرفتار میشن، مرتب براشون مشکلات زندگی پیش میاد، انگار روی خوش نمیبینن، همیشه براشون حوادث تلخی پیش میاد. بعضی انسان‌های دیگه به عکس وقتی به این دنیا میان میبینیم مثل این که از همون بچگی مثلا تو خانواده هایی که امکانات داشتن، مشکلاتی نداشتن، خیلی خوش بودن، زندگیشون با یک مثلا به قول خودشون رفاه و چی گذشته. میدونید این چرا اینجوری میگن؟ میگن این نفس ها قبلا تو بدنی که بودن گناه کردن، آلوده شدن، این یه نوع عذابه، لذا نفس وارد این بدن شده، حالا به صورت یک نوزاد جدید که به دنیا اومده به خاطر اینکه قبلا با بدن دیگه ای بود و آلودگی هایی داشت حالا داره جریمه میشه، حالا داره اینجا پاک میشه، شستشو میشه. این گرفتاری ها لازمه اون کار نفسشه که قبلا با بدن قبلی تو دنیا بوده. و به عکس اونهایی که اینجا به دنیا میان خیلی در خوشی و شادی و رفاه و آسایش هستن، این نفس ها با بدنی که قبلا بودن خوب بودن، پاک بودن، حالا نوعی پاداش در واقع دارن اینجا خوش میگذرونن و این مراحل رو همینجوری طی میکنن. اینو میگن تناسخ، که نفس وارد بدن دیگری شده. و وقت تناسخ رو در یه دستبندی کلی به دو دسته تقسیم میکنن، تناسخ ملکی، تناسخ ملکوتی. تناسخ ملکی که مردود هم در آیات قرآن رد شده، هم از روایات معصومین علیهم السلام رد شده، هم ادله عقلی که برجستگان از متفکرین فلاسفه استدلال کردن به این دلیل رده، به اندازه‌ای که امشب وقت اجازه بده عرض خواهم کرد، تناسخ ملکی رده. تناسخ ملکوتی در واقع تناسخ نیست، گرچه این اسم رو بعضیا گذاشتن، اون رد نمیشه، توضیح میدم چیه. پس اول اجازه بدید تناسخ ملکی را که همین بیانی بود که وارد بدن دیگر میشود، حالا یا بدن انسان یا بدن حیوان، که این تناسخ رو با مسخ اشتباه گرفتن که اونم باید توضیح داده بشه عرض میکنم. خود تناسخ ملکی سه مرحله داره: تناسخ سعودی، تناسخ ملکی سعودی، تناسخ ملکی نزولی، تناسخ ملکی مطلق. تناسخ ملکی سعودی یعنی نفس بعد از مرگ در همین عالم ملک، در همین ماده، با بدن دیگری وارد می شود که از قبل خودش بالاتره، صعود پیدا کرد. قبلا با یه بدنی بود، توی مرحله‌ای بود، خیلی هم مثلا سطح بالا پیدا نکرد، ولی حالا با یه بدنی شده بهتر از قبلی و داره یه کمی مثلا لذت بیشتری میبره. اینو میگن تناسخ ملکی صعودی. تناسخ ملکی نزولی، قبلا با بدنی که بود اون بدن بالاتر بود، در سطح بهتری بود، حالا وارد یه بدنی شده که از اون مرحله پایین تره، یا حتی وارد بدن حیوان شد که مسخی که ما میگیم، حالا اونا تناسخ میخوان بگن فرقش چیه و چه مشکلاتی ممکنه از نظر اعتقادی ایجاد کنه، حالا با هم بررسی میکنیم. تناسخ ملکی نزولی نازل شد، پایین تر اومد. قبلا این نفس با یه بدن انسان بود، حالا با بدن سگه، با بدن خوکه، رفته تو بدن یه حیوانی یا یک انسانی که نسبت با مرحله قبلی خیلی پایین تره. این میشه تناسخ ملکی نزولی. تناسخ ملکی مطلق یعنی اصلا کاری به صعود و نزول نداره، بی قید داره بحث میکنه. شما وقتی میفرمایید تناسخ ملکی صعودی، یه قید زدید، صعود بالا، رشد کردن. وقتی میفرمایید تناسخ ملکی نزولی، یه قید زدید، نازل شدن، پایین تر اومدن. اما تناسخ ملکی مطلق میگه اصلا کاری به صعود و نزولش ندارم، همینقدر که نفس از بدن انسان موقع مرگ خارج شد، وارد بدن دیگر، حالا میخواد بدن بالاتر باشه، میخواد پایین‌تر باشه، من کاری به حرفا ندارم. اینه میگن تناسخ ملکی مطلق. هر سه قسمش غلط، عقل نمیپذیره، آیه قرآن رد میکنه، روایات هم رد میکنه. اول اجازه بدید بگیم کسانی که این اعتقاد و رواج دادن، که الانم در جامعه ما بسیاری از جوانها رو با رواج دادن این تفکر دارن میفریبن و من کرارن مراجعه دارم که تو ذهنشون کردن و میان، حالا چه انگیزه ای دارن، چه نتیجه ای میگیرن، الان با هم بحث میکنیم و معلوم میشه. یه قسمش بدفهمیه. بدفهمی چیه؟ یعنی این مقداری که به ذهنشون رسیده و احیانا خوندن یا شنیدن که وقتی نفس از بدن خارج شد، چون نفس باید تعلق به بدن داشته باشد، همونی که ما گفتیم در عالم برزخ بدن مثالی، اونا اینو نتونستن بفهمن، بدن مثالی رو نتونستن بفهمن، اومدن گفتن که بدن یکی دیگه، انگار مثلا بدن کمه، حالا وقتی این نفس از بدن خارج شد لحظه شماری میکنه، خدا جان این فرد و موقعی بگیره که یه بچه دیگه میخواد به دنیا بیاد، نفس اینه بده به اون یکی و همینجور تا یکی دیگه مثلا، چون نتونستن مثلا. یک مشکل، مشکل بدفهمیه که اینا اینجوری فکر کردن که حالا این از نظر بحث فهمی چه مشکلاتی داره که عقل چگونه رد میکنه، عرض کردم با هم بحث میکنیم. اما مشکل دوم که بحث، باز یه بدفهمی در رابطه با مسخه. ما در دین داریم که برخی انسانها فردای قیامت خوک محشور میشن، سگ محشور میشن، میمون محشور میشن. حتی در این عالم اونهایی که چشم برزخیشون بازه، بعضی انسانها رو به قیافه سگ و خوکینا میبینن. قضیه شاگرد مرحوم آشق حسن علی نخودکی و چشم برزخیش رو باز کرده بود تو مسیر حرم امام رضا و افراد رو به شکل مختلف دیده بود، دیگه معروف، هممون شنیدیم. مسخ رو با تناسخ نتونستن حل کنن. اگر ما در فرهنگ دینی مسخ داریم، نه، بحث این نیست که روح، نفس وقتی از بدن خارج شد واقعا وارد بدن یه سگ شد، وارد بدن یه خوک شد، همون جوری که تو این دنیاست الان نفس با این بدنه، ولی باطنش جلوه میکنه. اونهایی که چشم باطن بین دارن و حقیقت رو میبینن، چون بدن هر انسانی همون جوری که قبلا گفتم هنوزم ادامه داره، به اقتضای سطح نفسانی او در واقع یک حالت خاصی پیدا میکنه. نفس این انسان مثلا خوک مظهر شهوترانیه، این نفس شهوتران بوده، تجسمی که در خارج داره به شکل خوکه، وگرنه بدن همین بدنه. همین آدمه، اما واقعیتش در چشم برزخی به شکل خوک. یک انسانی اون صفت نفسانیش که بر بقیه صفاتش غلبه داره، مثلا حالت مثل سگ مرتب پاچه اینو بگیره پاچه اونو بگیره و حمله ور بشه، خب این تجسم نفسانیش در قالب یک قیافه، قیافه سگه، نه اینکه واقعا این نفس از این بدن خارج شد وارد یه نفس شد، چون اونو عقل رد میکنه، استدلال داره که رد میکنه، نه قرآن رد میکنه، روایت رد میکنه. حالا عرض میکنم فردای قیامت هم همینطوره، یعنی وقتی نفس با بدن قیامتی همراه شد، بدن قیامتی یه جهنمی که خوی شهوت رانیش غلبه داشت جلوه خوک داره، نه اینکه یه خوک آوردن نفس اینو در قیامت وارد بدن او کردن. تجلی مادی نفسانی این در عالم قیامت به شکل خوکه، به شکل سگه. اینو نفهمیدن، چون نفهمیدن تو اون قسمت اول تناسخ مطرح کردن، اینجا هم مسخ رو با تناسخ نتونستن تمیز بدن، تناسخ فرض کردن. حالا چه تناسخ صعودی، چه تناسخ نزولی، چه تناسخ مطلق، به عنوان تناسخ ملکی. اما نکته دیگری که باعث شد قائل به تناسخ بشن، بحث بدفهمی نبود، بحث شیطنت بود. بحث شیطنت چیه؟ یک، عجیبه که ما میبینیم در جوامعی که استثمار در اون جوامع خیلی قوی نفوذ کرده، فاصله طبقاتی در اون جامعه خیلی شدید بوده و برخی افراد دچار مشکلات عجیبی تو برخی جوامع بودن، این گونه افکار در اونجا بیشتر رواج پیدا کرد. مثلا در هند کلکسیون افکار و مذاهبه، در جوامعی که بودایی ها خیلی نفوذ کردن این افکار عجیب رواج دادن. حالا چه استفاده میخواستن بکنن؟ یک، در خدمت قدرتمندان ظالم برای ساکت کردن مظلومین. چرا؟ چون وقتی به یه مظلومی میرسن میگن اگر او قدرت داره، ثروت داره، الان این همه امکانات داره، خب چیکار کنیم؟ نفسش قبل از اینکه تو این عالم بیاد این شرایط رو پیدا کرده، حالا در این عالم باید وارد بدنی بشود که اقتضای اینو داشته باشه. شما میخوای با خدا در بیفتی؟ شما میخوای با نظام عالم در بیفتی؟ خب این یک. و شما اگر الان تو سری خور شدی، مثلا حالا حق شما رو دیگران میخورن، به شما زور میگن، حقوق شما رو به اندازه کافی به شما نمیدن، چنین میکنن، چنان میکنن، دارن یه جور میگه آقا خب نفس شما قبل از این که وارد این بدن بشه تو این عالم بیاید، تو عالم قبلی که بودید اون بدیها رو کرده، حالا داره شستشو میشه، داره پاک میشه، عیبی نداره، تحمل کن تا پاک بشی. این نوعی فریبکاری تو جامعه است و این خیلی آثار سویی داره. یعنی در واقع حال بحثای زیادی میشه کرد، پس انسان هیچ اعتراض نمیتونه بکنه، در مقابل ظالم نمیتونه بیسته، هر چه در جامعه از بدی و ظلم و بداخلاقی ها رواج داشته باشه ربط به این مسئله تناسخ میده، بس سکوت کنید و مطیع محض باشید مقابل همه عوامل. معاویه که خدای شیطنت در دنیای اسلام و اون مهره بردستش امرآس که از او بدتر، اونا چون در دنیای اسلام صدر اسلام ائمه هنوز تشریف داشتند و فرهنگ پیغمبر به گونه ای بود، نمیتونستن سریع وارد بحث تناسخ بشن، اما یه شکل دیگه ای خواستن همین افکار رو تو ذهن مردم رواج بدن، مثل قضیه جبر را که بنی امیه اصرار داشتن رواج بدید که مردم معتقد به جبر بشن، چون اگه جبر باشه خب دیگه اعتراض نمیشه کرد به هیچ ظالمی، خب جبر دیگه، ما که اختیاری نداریم، لذا این رو رواج میدادن. در حالات معاویه توی کتب رجالی اهل سنت اومده که قبلا هم من عرض کردم به مناسبتی سالهای گذشته، خب یک کمی مشکلات اقتصادی تو جامعه پیدا شد معاویه به امراض گفت مردم دارن کم کم معترض میشن، تحمل ما رو ندارن، چه کار کنیم؟ امراض به معاویه یاد داد، گفت این کارو بکن. جمعه که اومد نماز جمعه بخونه، تو خطبش گفت ایها الناس، قرآن رو قبول دارید؟ گفتن بله. گفت قبول دارید که این آیه تو قرآن خدا میفرماید ما من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم؟ هیچ چیزی نیست مگر اینکه همش در خزینه ماست، در پیش ماست. و ما ننزله الا به قدر معلوم، ما نازل نمی کنیم مگر به اندازه لازم. خب خدا بیشتر نازل نکرده، ما چیکار کنیم؟ ما باید مشکل اونجا ببینیم. احنف ابن قیس بغل جناب کمیل دفنه در کوفه، انشالله کوفه مشرف شدید به زیارت کمیل رفتید، زیارت نامه احنف هم بخونید، همونجا دفنه. مشخصات ظاهری نداره ولی زیارت نامش هست. این از اصحاب امیرالمؤمنین بود، حالا به مناسبتی شام بوده، پا شد پای خطبه معاویه، گفت معاویه چرا قرآن و تفسیر به رأی میکنی و داری معنیشو عوض میکنی که سوء استفاده کنی؟ خدا به قدر لازم نازل کرده، تو برای اطرافیات ذخیره کردی، نمیذاری به بقیه برسه، یعنی چرا داری آیه رو بد معنی میکنی؟ این سوء استفاده برای ساکت کردن مظلومین، برای اینکه ظالمین به قدرت خودشون ادامه بدن، به شکلهای مختلف در تاریخ رواج داشته. یکیش هم موضوع تناسخه که رو تناسخ اومدن مطرح کردن. پس این سه شکل تناسخ، تناسخ ملکی، سعودی، نزولی مطلق، حالا هر کدوم بخواد باشه، اون ملکوتیش حالا بعد بهش میرسیم. یک، ببینیم قرآن قبول داره یا نه. دو، ببینیم روایات معصومین چی فرموده. سه، ببینیم ادله عقلی متفکرین ما که بر مبنای تعقل و استدلال پایه‌های اعتقادی ما رو برای ما محکم عقلانی کردن، اونا چی گفتن. آیه‌ای که جلسه قبل به مناسبت بحث اون هفته من خدمتتون خوندم، آیه شریفه 99 و 100 سوره مبارکه مؤمنون، که بحثش هفته قبل گذشت، ولی استفاده‌ای که برای بحث امشب می‌خوایم بکنیم، آیه چی بود؟ حتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. آیا قرآن از این روشنتر بیان کنه؟ 7-8 سال قبل بود یه آقایی به من زنگ زد که آقا من شب جمعه حسینیه حاجیان اومدم، پای صحبت شما بودم، جوونا رو اونجا دیدم، یه مطالبی دارم، دلم میخواد بیام با شما مطرح بکنم، چون شما با جوونا در ارتباطید، بد نیست این مطالب رو به جوونا منتقل کنید. تم تشبیارید قرار گذاشتیم، اومد دانشگاه تو اتاق من. بعد فهمیدم اومده بود بنده رو هدایت کنه تناسخی بشم که مردم تناسخی بار بیارم. اومد و شروع کرد هی طول دادن، همین مقدمه رو که من به این فشردگی گفتم، بله یکی دنیا میاد همش گرفتاری میکشه، یکی دنیا میاد همش تو شادی و خوشیه، خب آخه این مگر میشه؟ خدا که عادله، پس معلومه نفس اینها قبلا. فهمیدم تا اینه گفت، گفتم من فوری اول از اینجا شروع کردم، گفتم حضرت عالی که قرآنو که قبل، بله، فوری از تو قفسه اتاقم قرآن آوردم جلوش باز کردم، این آیه رو گذاشتم. تا این آیه رو دید گفت ببخشید من بعداً خدمتتون میرسم، رفت دیگم نیومد، اصلا نمیدونم کجا رفت، این کی بود از کجا، تا امروز هم دیگه ندیدمش. آقا میگم یک، اگه نگاه قرآنیه، صریح قرآن میگه حتی اذا جاء احدهم الموت، وقتی مرگ یک انسانی فرا میرسد، که مرگم طبق آیه 41 سوره مبارکه زمر که قبلا با هم بحثشو کردیم، یعنی جدایی نفس از بدن، یعنی وقتی نفس از بدن جدا میشه، وقتی اینا متوجه حقایق عالم میشن، خدایا ما رو برگردون، جواب چی میاد؟ من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. یعنی از لحظه ای که نفس از بدن جدا شد وارد عالم برزخ میشه تا قیامت، نگفت برمیگرده دنیا. خب اگه قرآن رو قبول داری، شما میگید نفس برمیگرده دنیا با بدن یه فرد دیگه، خب قرآن که میگه تو برزخه، برزخ که غیر از دنیاست. من ورائهم، ما ورای دنیا، غیر از دنیا، یه عالم دیگری. اون عالم دیگه اسمش هم گذاشته برزخ. برزخ هم قبلا با هم توضیح دادیم فاصله بین دو چیز رو میگن برزخ. فاصله بین کجا؟ بین دنیا و آخرت. برزخ آخرت نیست، قیامت نیست، دنیا هم نیست، و لذا نه اقتضای دنیا رو داره نه اقتضای قیامت رو. جلسه قبل چند تا آیه براتون خوندم. اگر بهشت بعد از مرگ، بهشت برزخی قبل از قیامت، اگر جهنم بعد از مرگ، جهنم برزخیه. و با اون آیاتی که هفته قبل با هم بحثشو کردیم و انشالله هنوز ادامه‌ام خواهد داشت، آیات دیگه هم در این زمینه با هم میبینیم. پس یک، صریح قرآن اینه که بعد از این که نفس از بدن جدا شد، وقتی میگه رب ارجعونی، ما رو برگردون، میگه نمیشه دیگه، به دنیا بر نمیگرده. کلا، نه، همچو چیزی شدنی نیست. من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. من امریکا بودم، یکی از این جوونهایی که با من آشنا بود گفت فلانی پدر من گوشت ذبح غیر شرعی رو میخوره. هرچی بهش میگم بابا جون ذبح در اسلام باید شرعی باشه، حرامه، میگه قرآن گفته که مما ذکر اسم الله علیه، ذکر خدا بر او برده شده باشه. خب من موقعی که دارم میخورم یه بسم الله الرحمن الرحیم میگم، خب ذکر خدا بر او برده شد دیگه. اگه میشه با این پدر من بشینید صحبت کنیم. اتفاقا پدرشون متولد عراق بود، عربی بلد بود. ما یه جلسه با هم گذاشتیم، به ایشون گفتم که ببخشید ذکره ماضیه یا مضارعه است؟ این مقدار توجه داشت، گفت نه ماضیه، مجهوله، ماضیه مجهوله، اسم برده شده باشد. گفتم خب شده شده باشد کی؟ یعنی قبلا. این قبلا کجاست؟ موقع پختن، موقع شستن، موقع ذبح کردن. نمیگه الان، اگه الان باشه که باید موقع خوردن شما بگه، هر وقتی میخورید یا به صورت فعل حال بیاره. این ذکره یعنی قبلا ذکره اسم الله علیه، بر او اسم برده شده باشد، برده شده باشد. خب بریم تمام روایات شیعه و سنی، مثل اینه که مثلا در قرآن وقتی گفته فرموده ذات اقدس الهی اقم الصلات، خب چجوری من در آوردیه؟ خب میگه پیغمبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، ببینید من چجوری نماز میخونم شما بخونید. اینجا همه فرق اسلامی بالاتفاق حدیث نقل کردن، از پیغمبر پرسیدن، فرمود موقع ذبحه. اگه موقع ذبح بسم الله گفته نشده باشه، با اون شرایط ذبح نشده باشه، میته از خوردنش حرامه. خب قبول کرد چون عربی رو توجه داشت. حالا اینجا میخوام اینو بگم، آقا عبارت به این روشنی میگه کلا، نه، بر نمیگردی، نه تو بر نمیگردی، حتی اذا جا احدهم، یعنی بلا استثناء هر کسی میخواد باشه، هر کسی که مرگش میرسد، یعنی نفسش از بدنش خارج میشه، میگه میشه منو برگردونی تو دنیا ای خدا؟ میگه نه، امکانش نیست. و بعد تأکید میکند من ورائهم برزخون، برزخ است، الا یوم یبعثون، تا روز قیامت. خب این که صریح قرآن کریمه. اگر گفت در خانه اگر کس است، یک حرف بس است، اون حرف بسش بود، فوری پاشد رفت دیگه، ولی دیگه هم نیومد. خب این از قرآن کریم. اما ول نمیکنن بعضیاش. جوانی اومده بود پیش من همینو گفتم، گفت خب این آیه رو چی میگی؟ آیه بعدی رو براتون میخونم، اتفاقا اثبات برزخ میکنه، ولی اونها سوء استفاده میکنن برای تناسخ. اون چیه؟ سوره مبارکه غافر که مؤمنم بهش گفته میشه، سوره چهلم قرآن کریمه. اونایی که اهل فهمن، من که نمیفهمم، سوالم نکنی، نمیفهمم مطالبی که در سوره غافر هست، ضمنی که اسمش غافر گذاشتن، مؤمنم گذاشتن، با عدد 40 و 40 عجیب ارتباط داره. قرآن حساب داره همه چیزش. حالا برید دنبالش، خدا اونی که دوست داره حفاظه میکنه، بذه انشالله به قلبش میتابه که چه چیزایی تو این سوره غافره و چرا ضمنی که غافر گفته شده مؤمنم گفته شده. این اسمم برای این سوره گذاشتم. و این با 40 چه ربطی داره؟ من چیزی نمیفهمم، سوالم نکنید، فقط این چیزایی که شنیدیم میگیم. حالا آیه شماره 10 و 11، ان الذين كفروا، اونایی که کفر ورزیدن تو این دنیا، خب حقیقت رو نپذیرفتن، مؤمن نشدن، ينادون لمقت الله اکبر من مقتکم، ينادون ندا داده میشوند، یعنی به اونها گفته میشود فردای قیامت ندایی برای اونها برمیخیزه که چی؟ مقت میم و قاف ت دو نقطه، خشم شدید رو میگن. لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم، خشم شدید خدا، قهر شدید الهی، از خشم شدیدی که شما برای خودتون داشتید بیشتره. منظور چیه؟ مثلا شما تو دنیا تا میگفتن خدا ول کنید دیگه آقا، اینقدر ضد حال میزنید، بذارید ما کیفمونو بکنیم، تا یه بنده خدایی به شما میرسید آقا جان ظلم نکن، دروغ نگو، مردم آزاری نکن، انصاف داشته باش، ایمان بیار، فردای قیامتی هست، جواب خدا رو باید بدیم، چنان عصبی میشدید، به شما بر میخورد، حتی اگر حالا روتونم نمیشد در مقابلش بیستید چیزی بگید، حالت این مقت شما پیدا بود که خیلی چرا ولمون نمیکنن، چرا دست از سرمون بر نمیدارن، چه کار به کار ما دارید مثلا در مقابل یه امر معروف، در مقابل یه نهی از منکر. از تو دعون الال ایمان، وقتی که شما رو به ایمان میخواندن، وقتی دعوت به ایمان میشدید، شما وقتی که این مقت رو پیدا میکردید، این خشم رو پیدا میکردید، فتکفرون، و در نزیجه کافر میشدید، نمیپذیرفتید، مقت خدا از اون بیشتره. این آیه اول داشته باشید. حالا آیه بعدی، قالوا، اینا جواب میدن، ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. میگن خدایا دو بار ما رو میروندی، دو بار ما رو زنده کردی که اعتراف به این بکنیم که بله ما گناهکاریم، یعنی در واقع بله، هر بار ما رو میروندید برای این که به ما بفهمونی که ما گناهکاریم، دو بار ما رو زنده کردی. فهل الی خروج من سبیلن، حالا این خروج نکرم گفته شده، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این توجه دقیق رو هم به ما میدن که خروج رو با الف و لام نیاورده، با تنوین آورده، یعنی هر راهی پیدا میشه، هر جوری میشه، یه راهکی پیدا میشه ما از اینجا در ریم، از این نار، از این عذاب، از این گرفتاری نجات پیدا کنیم. خب اینایی که قائل به تناسخن چی میگن؟ میگن میگه دوبار ما رو زنده میکنی، دوبار میمیرانی، خب یعنی همین دیگه.